بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. به نحو اجمال از مطالبی که عرض شد، تأثیر استشهاد سید الشهدا سلام الله علیه و اینکه عیالاتشون را هم با خودشون آوردند و این مسئله اسارت، تأثیر این وقایع در حفظ اسلام و بقای این دین معلوم شد که چقدر هست، و این که در مجالس و محافل می شنوید که گفته می شود که بقای اسلام مرهون استشهاد سید الشهداست، یک واقعیت است. این یک واقعیت است. امر منتهی شد به انقراض حکومت اینها. اینها نیامده بودند بنی امیه که به این زودی ها منقرض شوند، و برنامه ها و نقشه هایی که داشتند و کارهایی را که داشتند و تمهیداتی را که داشتند، اینها چیزهایی نبود که به این آسونی و به این راحتی نظام اینها و حکومتشون که به نام اسلام برقرار شده بود اینها از هم پاشیده بشه و واقعا بقای این دین به برکت سید الشهدا سلام الله علیه که دیدید که چگونه عبارات را خوندم که در اونجا بود که وقتی خبر استشهاد سید الشهدا و اسارت اهل بیتشون رسید به یزید، فسر اولا خوشحال شد و جایزه داد به ابن زیاد و مقام ابن زیاد و قربش نزد یزید زیاد شد. ثم به مرور زمان مردم شروع کردن به لعن یزید، به شتم یزید، خود اهل شام. حتی جلال الدین سیوطی میگوید جند یزید، یعنی سربازان یزید و اینایی که در پادگانها سربازان حکومت یزید بودن، اونها شروع کردن به لعن یزید. این خلاصه بحث گذشته ما بود. نامه هایی که برای سید الشهدا سلام الله علیه رسید، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الارشاد روایت میکنند که جلسه ای در کوفه منعقد شد در منزل شخصی به نام سلیمان ابن سرد. حالا این شخصیت ها را به نحو اجمال بعدن معرفی خواهم کرد. سلیمان ابن سرد دعوت کرد شخصیت‌هایی را از اهل کوفه و برای اینها سخنرانی کرد. فقال سلیمان ان معاویه قد هلک و ان حسینا قد تقبض علی القوم ببیعته. تقبضه یعنی ابا کرد. و این حسینن حاضر نشد بیعت کند با اینها. و قد خرج الى مکه، و حضرت از مدینه به مکه حرکت کردند. فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خوب دقت کنید، فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ نَاصِرُوهُ و مجاهدو عدوهی فاعلموه. اگر خودتون در خودتون میبینید که او را نصرت خواهید کرد، او را کمک خواهید کرد واقعا و همراه او با دشمن جهاد خواهید کرد، پس برای او بنویسید. و این خفتم الفشل والوهن فلا تغر الرجل فی نفسه، و اگر فکر میکنید که نه نمیتوانید، فکر میکنید که خلاصه فشل خواهد شد به تعبیر ما و اینکه از عهده این کار بر نمی آیید، پس او را دعوت نکنید. دقت میکنید؟ سلیمان ابن سرد با اینهایی که دعوتشون کرده در منزلش اتمام حجت کرده که اگر واقعا آمادگی دارید و عرض کنم که با او جهاد خواهید کرد در کنارش با دشمنش و نصرت خواهید کرد، که با او تماس بگیرید. و الا اگر میدونید که از قدرت شما، از عهده شما خارج است، پس اقدام نکنید. قالوا لا بل نقاتل عدوه و نقتل انفسنا دونه، تعهد کردن، گفتن نخیر، ما او را دعوت میکنیم و با دشمن او می جنگیم و خودمون را در راه او فدا می کنیم. قال فکتبو، نامه نوشتن، فل مجلس نامه ای نوشته شد، بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد المسیب ابن نجبه رفاعت ابن شداد حبیب ابن مظاهر و جمعی دیگر، که فعلا اسم این چهار نفر را عجالتا ما یافتیم که میگیم، اسم بعضی دیگر را هم یافتیم. این چهار نفر به عنوان شیعیان اهل بیت و سید الشهدا نامه نوشتن، سلام علیک، به کی؟ به سید الشهدا. اما بعد، فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد، شکر خدا را که معاویه از بین رفت و چنین و چنان، حالا بیا به سراغ ما، فاقبل، به طرف ما اقبال کن، بیا، لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق. و نعمان بن بشیر فی قصر الاماره، نعمان بن بشیر هم که اینجا والی کوفه است، ما پشت سرش نماز نمیخونیم، در نماز جمعه هم شرکت نمیکنیم، شما تشریف بیاری. این نامه اینها که خلاصه کردم نامه را، این نامه را به توسط دو نفر فرستادن. این اسامی رو ما لازم داریم. نامه ها را با عبدالله ابن مسمع الهمدانی و عبدالله ابن وال، با این دو نفر این نامه را فرستادن. این نامه را که فرستادن به توسط این دو نفر و امضای این چهار نفر را هم ما یافتیم، به فاصله کمی باز چهار نفر فرستادند به خدمت حضرت. اون چهار نفر کیان؟ قیس ابن مسهر یا مسهر از صیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی، عمارت ابن عبد السلولی، سه نفرن که من اینجا نوشتم اسامیشون را. اینها را هم باز به عنوان نماینده فرستادن به طرف سید الشهدا سلام الله. بعد از دو سه روز نامه دیگری نوشتند به توسط شخصی به نام هانی ابن هانی السبیعی و سعید ابن عبدالله الحنفی، این نامه رو فرستاده. درست تو اینجا یک گروه دیگری باز نامه فرستادن. اون گروه کیان؟ شبت ابن ربعی، حجار ابن ابجر، یزید ابن الحارث ابن روین، عزرت ابن قیس، عمر ابن الحجاج الزبیدی یا زبیدی، محمد ابن عمیر التمیمی. اینا هم 6 نفرن، اینا هم نامه فرستادن جداگانه. اونا 4 نفر بودن، اینا باز 6 نفرن نامه فرستادن. اسامی فرستاده شده ها را هم عرض کردیم تا به حال، و نامه را هم فرستادن، امام علیه السلام جواب دادن. اما بعد، فإن هانئاً و سعیداً قدما علی بکتبکم. این دو نفر که اسامیشون رو خوندیم، اینا نامه های شما رو آوردن و منم متوجه شدم که چی میگید و غرضتون چیه. حضرت میفرمایند که من پسر عمویم را، برادرم را و پسر عمویم را و ثقه خودم را من اهل بیتی، مسلم ابن عقیل را میفرستم و او وضعیت شما را ببیند تا به من گزارش بدهد. فَإِنْ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ، تا آخر وقت من میام. با اینکه این نامه ها رسیده، افراد هم مکرر و متعدد خدمت حضرت رسیدن، حضرت اطمینان نداشتن، تازه حضرت مسلم را فرستادن. این قضایایی که تا الان گفتم امشب مدارکش را عرض بکنم، در تاریخ طبری جلد 5 347 در کتاب انساب، انساب بلادوری جلد 3 370، الاخبار الطوال 231، الکامل ابن الاثیر جلد 3 267، مروج الذهب جلد 3 صفحه 64، کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 3 206، کتاب المنتظم ابن الجوزی، کتاب الاصابه ابن حجر، کتاب الفتوح ابن اعتم و غیر ذلك. اینها همه این مطالب را ذکر کردن که بنده از لابلای این کتاب ها اون چرا که عرض کردم استخراج کرده. حالا حضرت خواستن حرکت کنن، از لحظه ای که حضرت حرکت کردن در هر مناسبتی با هر کسی که روبرو شدن دو مطلب را فرمودن، دو مطلب را فرمودن. مطلب اول این است که من تکلیف دارم، مکلف هستم به یک تکلیفی و وظیفه دارم این راه را بروم، این یک مطلب. مطلب دوم این که من کشته خواهم شد. هر دو مطلب را به الفاظ مختلف در مراحل مختلف میابید. کسی بر نگرده میگه که حضرت نمیدونستن، این که اینطور بگه یا جاهل یا مغرضه. اون وقت کلمات حضرت در این زمینه، نگاه کنید به تاریخ الاسلام ذهبی، نگاه کنید به معجم الکبیر طبرانی، نگاه کنید به طبقات ابن سعد، تاریخ ابن کثیر، فتوح ابن اعتم، الکامل ابن اثیر، تاریخ طبری و مقتل خوارزمی، سیر، از همه این کتاب ها بنده اینا را استخراج کردم که این دو مطلب را حضرت مرتب فرمودن که هم علم دارن و هم این تکلیف است. لأن اقتل بمکان کذا و کذا احب الی من ان تستحل بی مکه، این یک کلام. والله لان اقتل خارجا منها بشبرین احب الی من ان اقتل داخلا منها بشبر. بعدم حضرت اخبار میکنن که اینها مرا به قتل خواهند رسوند و بر من تعدی خواهند کرد، همچنانی که اعتدا اهل اعتدا اليهود في السبت، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، اني رأيت الرؤيا ورأيت فيها رسول الله وامرني بأمر انا ماض له. خیلی مطلبه ها. ولست بمخبر بها، این رؤیا را که دیدم به احدی نخواهم گفت حتی الاقی عملی یا الاقی ربی. این عبارت مثلا در تاریخ الاسلام ذهبیه در جلد 2 243، در تاریخ ابن کثیر در جلد 8 163، در اسد القابه ابن الاثیر جلد 2 201، در کتاب تهذیب الکمال. ببینید چه خبره. پس حضرت می فرماین من مأمورم و مرا به قتل خواهند رسون. بعد در جای دیگری می فرماین لابد لی من مصرعی، من به محل قتل خودم باید برسم، باید به اونجا برم. این در کجا؟ طبقات ابن سعده، در سیر اعلام نبلاست، در مختصر تاریخ دمشق، در تاریخ ابن کثیره، در کتاب تاریخ حلبه. کنم یکی از کتابای معتبره که من ازش در این موضوع استفاده کردم که بعداً عرض خواهم کرد که چه مطالبی رو ازش در آوردم، که کسانی که جسد مبارک حضرت را عرض کنم به خدمتتون که سوار اسب شدن، اون 10 نفر که اسامیشون هست، بنده بعضی از اینا را یافتم که اهل شامن، اصلا خودشون اهل شام بودن، اهل کوفه نبودن. یا در جایی حضرت می‌فرمایند مهما یقضی الله من امرین یکون. در جایی می‌فرمایند، چون سوال شد ازشون آقا چرا عجله می‌کنید، حضرت می‌فرمایند لولم اعجل لأخذت، اگر عجله نکنم در خروج از مکه مرا دستگیر می‌کنن و به قتل می‌رسونن. خب البته تا بیعت نکنن به قتل می‌رسن. باز می‌فرمایند به این که انه لیس یخفا علی ما قلت، چون کسی به خیال خودش حضرت قاسم انگار نصیحت کنه که آقا شما دارید میرید کوفه، اونا کسانی هستند که پدر شما رو به قتل رسوندن، کسانی هستند که با برادر شما چنین کردن. حضرت جواب میدن، دقت کنید، انه لیس یخفا علی ما قلت و رأیت، اون چرا که تو میگی من میدونم، لكن الله لا يغلب على امره، لكن الله لا يغلب على امره. این در کجاست؟ در کامل ابن عثیر، در تاریخ ابن کثیر، در تاریخ طبری. کدوم شیعیه که در این حرفا خدشه کنه؟ با توجه به اینکه اونایی که شیعی نیستند، اونایی که اهل ولایت اهل بیت نیستند، نسبت به اهل بیت و حقشون معرفت اونچنانی ندارن، اینها را نقل کردن در قرون گذشته، در قرن دوم و سوم. لأن اقتل بینی و بین الحرم باعون احب الی من ان اقتل و بینی و بینه الشبرون، لان اقتل بالطف یعنی کربلا احب الی من ان اقتل بالحرم. این در کتاب کابل زیارات خودمونه. پس حضرت حرکت کردن و اینم کلماتی، بازم کلماتی را خواهم گفت در اثناء راهشون. مثلا کسی در بین راه به ایشون میرسه، میخواد او را مانع بشه از اینکه حضرت این مسیر را بروند، حضرت میفرمایند لا یخفو علی شیء مما ذکرت، اون چرا که تو میگی میدونم من، بر من مخفی نیست که، ولکنی صابرون و محتسبون الى ان یقضی الله امرا کان مفعولا. این در کتاب فصول المهمه ابن صباغ مالکیه. و همچنین حضرت مرتب میفرمودن و مطلب سومی هم میفرمودن، دو مطلب گفتن، مطلب سومی هم میفرمودن، میفرمودن اینایی که نامه برای من نوشتن خودشون مرا به قتل خواهند رسوند. ما کتب الیه من کتب الا مکیدتا لی و تقربا و تقربا لابن معاویه. این در انصاب الاشعاب برادری، این هم میدونستن حضرت. چه میفرمایید دیگه؟ بعدی اومدن ازشون سوال کردن که آقا دیگه حالا اهل و عیال رو برای چی میبرید؟ فرمودن ما ارا الا الخروج بالاهل والولد، ما ارا، رأی دیگری ندارم الا الخروج بالاهل والولد. این در کجاست؟ در اخبار الطوال، در کتاب الصواعق المحرقه و در جاهای دیگه. میفرماین اعلم علما، تأکید میکنن، میگن اعلم علما ان هناك مسرعی و مسرع اصحابی لا ينجو منهم الا ولدی علی. عجب، حضرت میدونستن که احدی باقی نمیمونه الا امام سجاد علیه السلام. خب چرا زنها را میبرید؟ ان الله شاء ان يراهن سبايا، ان الله شاء ان يراهن سبايا. این در کتاب اثبات الوصیت مسعودیه، در لحوف سید ابن طاووس، در بحارم هست. اون وقت حضرت حرکت کردن. حالا در بین راه، مثلا فرزدق در راه میرسه به حضرت، حالا از اون طرف داره میاد، حضرت دارن میرن، خب چه خبر؟ بعد از احوال پرسی و مثلا فلان، اون میگه که آقا وضع کوفه وضع مساعدی نیست به تعبیر بنده. حضرت میفرمایم صدقت، راست میگی، لله الامر یفعل ما یشاء، دست خدا و کل یوم ربنا فی شأن. خب به فرزدق اینطور فرمودن، به کسی دیگه اینطور فرمودن، اینی رأیت رؤیا فیها رسول الله و امرت فیها به امر انا ماض له علی کان او لی. من به وظیفم دارم عمل میکنم، این که مقتول بشم یا نه، کشته نشم، به نفعم باشه یا به ضررم باشه، من به امرم عمل میکنم. فقا به حضرت عرض شده که فما تلک الرؤیا، خوابی که دیدید چیه؟ حضرت فرمودن که من این رؤیا را به احدی اخبار نخواهم کرد، به کسی نخواهم گفت. اون وقت در بین راه حضرت نامه ای فرستادن به طرف کوفه به توسط قیس ابن مسهر. من شک میکنم در اسامی بعضی از اشخاص، حالا مسهر مسهر ظاهرا مسهر باشه، قیس ابن مسهر صیداوی به توسط او نامه ای فرستادن. حالا بعدا عرض خواهم کرد که شهر کوفه، نه فقط شهر کوفه، تمام مسیرهایی که منتهی می شده به شهر کوفه، همه اینها حکومت نظامی بوده، که خواهم بعضی از عبارات رو براتون بخونم، که در حوالی کوفه و همه جاده های منتهی به کوفه مراقبت می شده که لا یخرج احدون ولا یدخل احدون الا و شناسایی می شده. اون وقت این قیس ابن مسهر که خواسته نامه رو برسونه، سر راه جلویش گرفته، کی؟ حسین ابن نمیر. حسین ابن نمیر یکی از رجال شامه و از اعوان و انصار شدید و قوی معاویه و یزید، مأمور مراقبت بوده، یعنی یکی از مأمورین بوده یا رئیس مأمورین مراقبت بوده که خواهم خوند. شاید تفتیشش کرده، دیده که همراهش نامه هست، تا خواسته نامه رو بگیره از دست قیس ابن موسر، قیس نامه رو پارپاره کرده. گفت چرا پاره کردی؟ گفت برای اینکه میخوام نفهمی چی نوشته شده در این نامه و این نامه برای کی نوشته شده. دستگیرش میکنن، قیس رو میفرستن پیش ابن زیاد. ابن زیاد به او دستور میده که باید بری بالای منبر و لعن کنی امیر المؤمنین را و سید الشهدا و اینا را لعن کنی. اینم گفته خیر. میره بالای منبر میگه ایها الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق الله. ابن فاطمه زهراست، من فرستاده او هستم. و همونجا بالای منبر لعن میکنه زیاد را و عبدالله ابن زیاد را و طلب درود میفرسته برای امیر المؤمنین و اینها. از همونجا عرض کنم به میبرنش بالای قصر اماره، پرتش میکنن پایین و شهید میشه. این در کامل ابن الاثیر. شیخ مفیدم در ارشاد دارن، در جای دیگه هم هست. این داستان قیس ابن مسهر از امور مسلم است. در لحوف سید ابن طاووس هم هست، در کتب سنی و شیعی هست این داستان. در بین راه به یک منزلی که میرسن سید الشهدا سلام الله علیه، با کسی در اونجا برخورد میکنن و راجع به کوفه و رفتن به کوفه صحبت میشه. او میگه که رأی من این است که شما تشریف نبرید به کوفه. ارا الله تفعل، نکن این کار را. حضرت فرمودن انه لا یخفا علی ما ذکرت ولکن الله عز وجل لا یغلب علی امره. این در کامل ابن الاثیره. در ارشاد شیخ مفید هم هست یا عبدالله لیس یخفا علی الرأی، من کار درست بر من مخفی نیست. و ان الله تعالی لا یغلب علی امره. ثم قال امام علیه السلام والله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی فاذا فعلوا، اگر چنین کاری را بکنند خداوند متعال بر اونها مسلط میکند کسی را که اونها را ذلیل کنه. اومخ در کامل الزیارات ابن قولویه روایت میکنه که در یک جایی که حضرت رسیدن به نام عقبت البطن، اونجا حضرت به اصحابشون فرمودن ما ارانی الا مقتولا. قالو و ماذا که یا ابا عبدالله، چه شده؟ قال رؤیا رأیتها فی المنام. این در کامل زیارات. خب پس در بین راه هم حضرت مکرر اخبار کردن تا اینکه عرض کنم که نزدیک های کربلا این شعر را حضرت فرمودن سأمضی و ما بالموت عار علی الفتا اذا ما نوا خیرن و جاهد مسلما و واسا رجالا صالحین بنفسه و خالف مثبورا و فارق مجرما فإن عشت لم اندم و إن مت و إن مت لم ألم کفا بک ذلا ان تعیش و ترغما. درست حضرت اطلاع دادن از شهادتشون و اینکه این شهادت شهادتی است با عزت و موندن با این مردم ذلت است. خب این در کامل ابن اثیره، در جلد 4 صفحه 45، در تاریخ طبریه، در ارشاد شیخ مفید هست. همین مرحوم مجلسی میفرمایند که وقتی رسیدن به کربلا، قال اهادهی کربلا؟ فقالوا نعم یا ابن رسول الله. قال هادا موضع کرب و بلا، ها هنا مناخ رکابنا و محط رجالنا و مقتل رجالنا و مسفک دمائنا. خب حضرت وارد کربلا شده. ابن زیاد در کوفه چه کرد؟ ما یک تحقیقی کردیم راجع به اهل کوفه در اون تاریخ که چه کسانی بودن. اساسا این شهر که یک شهر عرض کنم که حساسی بوده در کشور عراق در اون تاریخ، میدونید که شهر کوفه در زمان عمر فتح شد، یعنی کل عراق، و به توسط سعد ابن ابی وقاص فتح شد این شهر. این شهر عرض کنم که یک جنبه‌ای پیدا کرده که هم جنبه تجاری بوده و هم جنبه نظامی بوده. از داخل عراق و از غیر عراق، از حجاز، از یمن، قبائلی آمدن مقیم کوفه شدند. کوفه شد یک مجموعه قبائل مختلف متنوع، این از جهت وضع عمومی، حالا یه قدری هم شرح خواهم داد. از جهت تشیع کوفه ای را که میبینید الان شیعن، تشیع اینها در به طور رسمی در قرن دوم و سوم شروع شده، و الا در قرن اول شیعیانی که در کوفه بودند اینها شیعیانی نبودند نظیر شیعیانی که الان هستند. و به عبارت دیگر برای شیعه و تشیع دو اصطلاح بوده. یک اصطلاح این بوده که محب اهل بیت بودند، در این حال معتقد به خلافت شیخین، محب اهل بیت بودند. بعضی از اهل کوفه نسبت به عثمان این چنین بوده نظرشون که امیرالمؤمنین افضلند از عثمان، اما نسبت به شیخین معتقد بودند. دقت میکنید این یک اصطلاح برای شیعه و تشیع که بوده. اصطلاح معروف هم اینه که نخیر، که ما همه معتقدیم که بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانشین رسول الله هم و امامت در عرض کنم به خدمتتون که اهل بیت رسول الله هست و اثنا عشری هستیم. این اصطلاح. اون اصطلاح اول اصطلاح رایج بوده در کوفه در قرن اول. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که این مسیب ابن نجبه مثلا که یکی از کسانی است که حضرت را دعوت کرده و در احوالاتش هم می نویسن که شیعی بوده. بله، من پیدا کردم این شاهد را که راوی میگوید جالست المسیب ابن نجبه الفزاری فی هذا المسجد، یعنی مسجد کوفه، 20 سنه من هم نشینش بودم، 20 سال ما با او هم نشین بودیم. و ناسون، دقت بکنید، و ناسون من الشیعه کثیر، با شیعیان زیادی که از جمله مسیب ابن نجبه ما اونجا نشست و برخاست داشتیم سالها. فما سمعت احدا منهم يتكلم في احد من اصحاب رسول الله الا بخیر. من ندیدم شیعیان کوفه نسبت به صحابه احدی از صحابه رسول الله چیزی بگویند. دقت میکنید؟ و ما کان الکلام الا فی علی و عثمان. اگر اینا حرفی میزدن این بود که عثمان مثلا ناحق بوده و امیر المؤمنین برحق بودند، امیر المؤمنین افضل بودند از عثمان. حرفی که زده می شد این بود. دقت می کنیم؟ پس اینا رو میخوام چی بگیم؟ میخوام چی بگیم؟ کم کم باز بیشتر روشن خواهد شد اگر عجله نکنید. پس شیعیان کوفه اون تاریخ اینا بودن که فقط اگر حرفی می زدن راجع به عثمان حرفی می زدن و لا نسبت به شیخین و سایر صحابه حرفی. لذا نگاه بکنید شما در روایات خودمونم هست که این نماز تراویح را که سنی ها می خونن شبهای ماه مبارک رمضان که نماز نافله است به جماعت می خونن، خب این یکی از بدعت‌های عمره. خودشون هم نوشتن و امیر المؤمنین در کوفه خواستن مردم را از این نماز مانع بشن که آقا بدعته نکنید. اینها سرصدا را انداختن و عمره و عمره و سنت عمره و سنت عمره. این در کتاب خودمون هست، در وسائل شیعه در کتاب خودمون هست. نگاه بکنید خب از این داستان چه میفهمیم؟ که حتی در زمان امیرالمؤمنین، با اینکه امیرالمؤمنین دیگه حالا خلیفه المسلمینن و مردم با حضرت بیعت کردن، خواستن یک نمازی را که بدعت بوده مانع بشن، مردم حاضر نشدن این نماز را ترک بکنن. اینا اون وقت شیعیان کوفه میخوایم حسابشون بکنیم، و حالی که اینطور نیست، اینا شیعه نبودن. اگرم شیعه بودن به این معنایی که عرض کردم. خب و خود امیرالمؤمنین و این روایت در کافی خودمونه، حضرت میفرمایند که لقد امرتو، قسمم میخورن والله لقد امرتو الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضتین. نماز جماعت میخواید بخونید، نماز واجب به جماعت خونده میشه، نماز مستحب به جماعت خونده نمیشه. خواستم به اینا بگیم نه خیر، حتی میفرماید حتی عسکر خودم، یعنی حتی سربازها سر صدا راه انداختن. این در کافی جلد 8 صفحه 50 که من همه عبارت رو نخوندم کلام حضرت رو. پس معلوم میشه شیعیانی که در کوفه بودن در اون تاریخ که یکی از فرقه های مردم کوفه بودند، شیعیانی بودند به این معنا که البته اینا محب اهل بیت بودند، اما در این حال معتقد به خلافت شیخین بودند. با بنی امیه عرض کنم به خدمتتون که عده‌شون خوب نبودند، بله، اما شیعی که به معنایی که ما میگیم اینها چقدر بودن در کوفه، اینا یک اقلیتی بودن. حالا میخونیم مثلا حبیب ابن مظاهر بله شیعی بوده، مسلم ابن اوسجه بله شیعی بوده، اسبغ ابن نباته شیعی بوده. عده ای از این طبقه شیعی بودن که بعضی از اینا را عرض کردیم که معاویه به قتل رسوند، ابن زیاد، زیاد ابن ابی به قتل رسوند. اینا رو گفتم به قتل رسوندن بزرگان شیعه خالص قبل از واقعه کربلا جزء برنامه بوده. و حال این که در مقابل این جمعیت اعوان و انصار بنی امیه در کوفه فراوان، شما دیدید حدودا 60 تا اسم من ذکر کردم که اینا امضا کردن برای قتل حضر ابن عدی، درسته یا نه؟ حسین ابن نمیر، محمد ابن الاشعث ابن قیس، عزرت ابن قیس، کثیر ابن شهاب، قعقاع ابن شور، خالد ابن عرفطه، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، سمرت ابن جندب، یزید ابن الحارث، اسماء ابن خارجه، حجار ابن ابجر، شمر ابن ذل جوشن و امثال ذلک. اینا کسانی بودن که در کوفه بودن و اینا شخصیت بودن، بزرگ بودن. اینا از اشراف کوفه شمرده می شدند. یافتم کسانی از اینا را اساسا نوشتن که این جاسوس یزید بوده در کوفه، پیدا کردن. مثلا مسلم ابن سعید الحضرمی، عمارت ابن عقبه، عبدالله ابن فلان حضرمی، مسلم ابن عمرو الباهلی، اینا عیون و جواسیس یزید بودن در کوفه. نگاه کنید به کتاب الاخبار الطوال 231، در سیر اعلام نبلا نگاه بکنید، اینا کتابای معتبر اونهاست، صریحا میگن اینا جواسیس یزید بودن در کوفه. نه فقط حزب اموی بودن، اصلا تجسس هم میکردن. مثلا این مسلم ابن عمرو باهلی کسیه که به حضرت مسلم ابن عقیل میگه انا بنو من عرف الحق اذ انکرته و نصح لامامه اذ غششته و سمع و اطاع اذ عصیته و خالفته. من هم چه آدمی هستم، من تابع امامم هستم، اونم امامی که تو باش مخالفت داری میکنی، صریحا با کمال جرأت. این در تاریخ طبریه. وقت این مسلم ابن عمرو باهلی را احوالاتش در تاریخ دمشق پیدا کردم، کان عظیم القدر عند یزید، خیلی مقرب بوده، قدرش قدر بلندی بوده و بزرگی بوده نزد یزید. و این مقیم کوفه بوده، از رجال کوفه است، از شخصیت های کوفه است. دقت کردید؟ خب پس اگر شیعه هم بودن، شیعه های اونچنانی بودن، نه شیعه های خالص حسابی. شیعه های خالص حسابی خیلی کم بودن. حالا خواهم گفت که علاوه بر اونایی که کشته شدن در زمانهای قبل، بر اینها چه گذشت شیعه های خالص. و اما خوارج، خب یک فرقه بزرگی، عده کثیری در کوفه بودن که اینا خوارج بودن. اصلا سبت ابن ربعی و عمر ابن حریث و امثال ذلک، اینا اصلا بزرگان خوارج بودن در کوفه. اشعث ابن قیس از بزرگان خوارج که پدر جعده است که امام مجتبی را به شهادت رسوند. و در احوالات اشعث ابن قیس یه چیزای، یعنی که اصلا گفتنش شاید سخت باشه، که این ملعون نسبت به امیرالمؤمنین چه جسارت هایی کرده. شما نگاه کنید به احوالاتش در کتاب تنقیح المقال در علم رجال. یا عمرو ابن حریث نوشتن که در قتل میثم تمار دست داشته. و عجیب اینه که اینا جزء صحابن، یعنی صحابه رسول الله شمرده میشن. خیلی از اینا جزء صحابه رسول الله شمرده میشن. اصلا خب ما تا اینجا اسامی کسانی را که برای حضرت نامه نوشتن، 4 نفر بودن که سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر، اینا امضا کردن اسامیشون رو یافتیم. شبث ابن ربعی و حجار ابن ابجر، قیس ابن الاشعث، یزید ابن الحارث، اینا کسانی هستند که باز نامه نوشتن. اینا رؤسای لشکر عمر سعد بودن در روز عاشورا. حضرت به اینا خطاب کردن، الم تکتبو الی، آیا شما برای من نامه ننوشتی؟ همینا. به شبث ابن ربعی دستور دادن که برو رأس حضرت را از تنشون جدا کن. گفت انا بایعته ثم غدرت به، من با او بیعت کردم و الان دارم غدر میکنم، خیانت میکنم، حالا دیگه به من دستور میدی که برو سرش رو هم. عمرو بن الحجاج کی بوده؟ عمرو بن الحجاج پدر زن هانی بن عروه است. هانی رو گرفتن بردن قصر الاماره، اون بلا رو به سرش آوردن که چقدر اونجا کتکش زدن و خونینش کردن و زخمیش کردن و چه کردن و آخرش هم به شهادت رسوندن. این جناب عمرو بن الحجاج کسیه که از رؤسای لشکر عمر سعد در کربلاست و کسیست که شط فرات را محاصره کرد و نگذاشت که آب به خیام حضرت سید شهدا برسه. عزرت ابن قیس نوشتن که عمر سعد خواستش به عنوان یک نماینده بفرسته او را که با حضرت پیامی ببره. گفت آخه من نامه نوشتم، من امضا کردم، من روم نمیشه برم با ایشون رو برو بشم. لأنه کان ممن کتب الیه بالقدوم، این در تاریخ طبریه، در تاریخ ابن کثیره. پس شناختی کسانی که امضا کردن کیا بودن؟ که اجمالا معلوم میشه کسانی که برای حضرت نامه فرستادند اینا سه دسته بودن. یک دسته شیعیان بودن که شیعیان خالص اونها اقلیت بودن. یک دسته اینها خوارج بودن و یک دسته اساساً کسانی بودن که عمال بنی امیه بودن در کوفه. اما اونایی که فرستاده شدند که نامه ها رو بردن، نامه رسان ها به اصطلاح ما مثلا، یا کسانی که رفتن مذاکره کنن با حضرت حضورن و دعوت کنن حضرت را، عبدالله ابن مسمع همدانی، عبدالله ابن وال، قیس ابن مسهر صیداوی، این سه تا، امارت ابن عبدالله سلولی، هانی ابن هانی سبیعی، سعید ابن عبدالله حنفی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی. این سعید ابن عبدالله حنفی کسی است که با حضرت مسلم همراه عابس شاکری و حبیب ابن مظاهر در خانه مختار بیعت کردند با حضرت و هر سه شون هم در کربلا همراه حضرت شهید شدند. این شیعه خالص. عبدالرحمن ارحبی هم با حضرت به شهادت رسید. اینا رو من یافتم. قیس ابن مسهر هم که نامه برگردوند برای اهل کوفه، جواب نامه اونها را که در بین راه دستگیرش کردند و خب دیدید که خوندم، به شهادت رسید. عبدالله ابن وال در بین این چند نفری که نامه بردند و آوردند و با حضرت ملاقات کردند، عبدالله ابن وال کسی است که همراه سلیمان ابن سرد بود و با سلیمان بعد از واقعه کربلا به شهادت رسیده. بعد از واقعه کربلا به شهادت رسید. مشکلی که ما داریم اینه که سلیمان ابن سرد که مردم را و اون اشراف و شخصیت ها را در منزلش جمع کرد و به اونها گفت و اتمام حجت کرد که اگر نمیتونید یاری کنید، دعوت نکنید، خود سلیمان ابن سرد چه شد؟ چون سلیمان ابن سرد نه در جیش عمر سعد هستش در کربلا، نه همراه سید الشهدا. دقت کنید، حبیب ابن مظاهر از جمله امضا کنندگان با سلیمان با هم در داستان حضرت مسلم خبری ازش نیست، اما در کربلا همراه حضرت به شهادت رسیده. چی شد؟ مشکلی که ما داریم این قبیل افرادن که اینا شخصیت هایی بودن و میخواستن در خدمت حضرت باشند، یا کلن تا بعد از واقعه کربلا خبری ازشون دیگه نداریم با این که جزوه دعوت کنندگانن، یا در قسمتی از حوادث قبل از کربلا که حادثه حضرت مسلم باشه مثل حبیب بن مظاهر خبری ازش نیست، مثل مسلم بن عوسجه خبری ازش نیست. مسلم بن عوسجه کسیه که در عرض کنم که اطراف حضرت مسلم فعالیت میکرده و حتی در جایی خوندم که پول جمع میکرده و اسلحه خریداری میکرده. چطور شد؟ چرا حضرت مسلم تنها موند؟ دقت میکنی؟ چرا حبیب بن مظاهر خبری ازش نیست و روز ششم هفتم با زحمت خودش رو به کربلا رسونده؟ اما عده کثیری از اینایی که امضا کردن خودشون رؤسای لشکر عمر سعد بودن در کربلا. بقیه مطلب انشاءالله فرداست.